بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در جلسات گذشته در مورد برخی عقود با هم مطالبی رو مرور کردیم. حضرت استاد خطیبی در جلسه گذشته در مورد عقد جعاله که یکی از عقود مبادله‌ای در سیستم بانکی هست احکامش رو فرمودن و ما ازشون استفاده کردیم. ضمن عرض سلام خدمت استاد بزرگوار، سوالی که امروز دارم در مورد عقد خرید دین هست. ما جلسات گذشته در مورد جعاله، قرض الحسنه و مرابحه صحبت کردیم، مقدمات هم قبل از این عقود بود. سوالی که دارم، خرید دین در نظام بانکی به چه شکلی منعقد میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن. ببینید، قرارداد خرید دین در واقع یک قرارداد مشروعی است که در فقه امامی پذیرفته شده و یه مقداری برای بعضی ایجاد حساسیت کرده راجع به اینکه آیا این ربا درش هست یا نه، ولی واقعیت این است که نه، با ربات یک تفاوت اساسی داره که این رو خدمتتون عرض میکنم. من اول اصل قرارداد رو میگم، اصل عقد خرید دین رو، بعد حالا به قراردادی که در بانک هست هم اشاره میکنم.
بله.
ببینید، خرید دین در واقع زیر مجموعه بیع حساب میشه، یعنی خیلی خرید و فروش هست. گاهی من از شما یه ماشین میخرم به یه مبلغی، گاهی دینی رو که شما از یه نفر طلب دارید و شما دائن هستی، اومدیون هست، اون رو در واقع میخرم. فرض کنید شما یه ماشین رو فروختید به یه نفر به مثلا یه مبلغ خاصی، 500 میلیون چک به شما داده 6 ماهه. یکی دو ماه گذشته، شما الان به پول نیاز داری. آیا میتونی این چکی رو که از اون طرف داری و حاکی از یک دین واقعی هست به مبلغ کمتر به من بفروشی؟ مثلا 450 میلیون. یعنی چی؟ یعنی من اون چک رو، یا در واقع اون دین رو که مبلغش 500 میلیون هست، از شما بخرم 450 میلیون. 450 به شما میدم، چک رو من برمیدارم، بعد منتظر میشم 4 ماه بعد که اون آقا 500 میلیون رو داد، من کل 500 رو برمیدارم. در واقع این وسط من حدود 50 میلیون تومان سود میکنم. آیا این از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ فقهای امامی اعتقاد دارن که این از نظر شرعی اشکال نداره و درست است. تقریبا میشه گفت اجماع فقهای ما، شاید یکی چند نفری هستن که با این مسئله مخالفن.
یعنی در مورد به مبلغ کمتر اجماع وجود داره.
حالا به خود اون صاحب دین اگر به کمتر بفروشی، مثلا فرض کنید مدیون میگه اگر میخوای الان پولتو بدم، حاضرم 450 بدم. بله. بهش میگن تنزیل، اشکال نداره. یعنی شما مبلغ 500 رو به 450 به خودش میفروشی.
به شخص ثالث چی؟
حالا به شخص ثالث رو اکثرا گفتن درسته. حالا در معاصرین، در بین معاصرین، فقط حضرت امام مخالفه با این مسئله بود. مقام معظم رهبریم قبلا فتواش این بود که این اشکال داره، ولی بعدها ایشون باز این رو پذیرفتن که به شخص ثالث هم به مبلغ کمتر اشکال نداره.
بله.
بنابراین شما اون چک 500 میلیونی رو که 6 ماه بعد مثلا در واقع وصول میشه، الان میتونید به 450 میلیون به من بفروشید. من 450 به شما میدم، چک رو نگه میدارم، 6 ماه بعد اون 500 رو دریافت میکنم، 50 میلیون سود میکنم. و اینم نکته رو دقت داشته باشید که من تو این معامله چک رو نمیخرم، اون طلب شما رو از اون آقای بدهکار میخرم، اون دین رو میخرم. لذا بهش اصلا میگن بیع دین.
بله.
خرید دین، فروش دین،
یعنی مثمن ما اینجا دین،
خود دینه، خود اون دین است. این از نظر شرعی پذیرفته شده است و اشکالی نداره. حالا ممکنه شما بگید که آقا بالاخره من این وسط 450 دادم، 500 به دست آوردم، پس من 450 میلیون پول انگار قرض دادم، 50 میلیون اضافه گرفتم، پس این حرامه. نه، اینجوری نیست. ببینید، ما در ربا میگیم که، من قبلا هم اینو عرض کردم خدمت همه عزیزان، که اون چیزی که در شرع حرام شده قرض ربوی هست، نه سود. قرض ربوی با سود متفاوت هست. حالا تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببینید، شما یه معامله انجام دادید با یه نفر، 500 میلیون تومان چک دادید، ازش گرفتید و قرار 6 ماه بعد این چک تسویه بشه. من الان میام از شما این رو به 450 میلیون میخرم، بعد وای میسم 6 ماه بعد 500 دریافت میکنم، اون 50 رو کی پرداخت کرده؟ مدیون یا دائن؟ دائن پرداخت کرده دیگه، دائن از جیب خودشه. یعنی در واقع من از اون شخص مدیون هیچ اضافه‌ای نگرفتم، اون 500 بدهکار بود، الانم 500 پرداخت میکنه. منم که به شما قرض ندادم که بخوام اضافه، من در واقع اون دین رو خریدم. بنابراین اون نکته‌ای که در قرض وجود داره با این است که شخص بدهکار یا شخص مقترض قرض گیرنده اضافه رو پرداخت میکنه، الان اضافه پرداخت کننده اضافه اون نیست، اون همون 500 رو پرداخت میکنه، هیچی اضافه پرداخت نمیکنه.
خب به هر حال من دائن احتیاج داشتم به این پول، درسته؟ این 450 میلیون تومان رو، ولی برای تخلص از ربا اومدن دینی رو که داشتم اسمن به شما فروختم، ولی در واقع ولی یه چیز مشپرکان که نیست، مطمئنی که مثلا گوشی تلفن همراه باشه، خدمت شما عرض شود که لپتاپی باشه، ماشینی باشه، اتومبیلی باشه، هر اینا مشخصه، ولی دین که یه چیز خارجی نیست که واقعیت داشته باشه، این چطور میتونه مطمئن باشه غیر از برای اینکه حیله‌ای باشه برای تخلص از ربا؟
ببینید، همون کسی که گفته ربا حرامه، همون گفته این جایزه. مثلا الان مگر شما در مورد ربای بین والد و ولد نمیگید اشکال نداره؟
بله.
مگر بین ربای بین زوج و زوجه نمیگید اشکال نداره؟ چرا میگید؟ در حالی که اینم رباست. همون کسی که گفته ربا حرامه میگه این در واقع اشکال نداره از نظر شرعی. در مورد بیع دین هم همون کسی که گفته ربا حرامه همون گفته این اشکال نداره. یعنی ببینید اینجا یک نکته‌ای وجود داره و این است که شارع مقدس میخواد معاملات روان باشه. ببینید یه موقعی اون انعطاف پذیری رو از این معامله نگیره. اگر شما یه معامله نسیه انجام دادی 6 ماه بعد چک بگیری، خب ممکنه تا این 6 ماه شما نیاز پیدا کنی، این باعث میشه شما رغبتت به انجام معاملات نسیه کم بشه. ولی با قرار دادن این روش که شما میتونی این در واقع طلبت رو به قیمت کمتر بفروشی، یه مقداری انعطاف پذیری در معاملات ایجاد شده و قدرت نقد شوندگی رو برای شما افزایش داده و این خودش معاملات رو روان میکنه. بنابراین اینجا من قرضی به شما ندادم که بخوام اضافه بکنم بگیرم از شما، بلکه در اون معامله‌ای که شما انجام دادی من نقش یک در واقع واسطه رو بازی میکنم که بتونم اون قدرت نقد شوندگی رو احیا کنم. حالا اگر کسی در واقعیت بین این دوتا تفاوت قائل نشد، ما که معتقدیم تفاوت وجود داره، به همون نکته‌ای که عرض کردم که اینجا مدیون اضافه‌ای پرداخت نمی‌کنه، دائن از بخشی از طلب خودش می‌گذره،
دائن عملاً اینجا مدیون نمی‌شه.
نه نمی‌شه دیگه، چون من به شما قرض ندادم، چون من با شما معامله‌ای نکردم که شما الان مدیون باشی. من در واقع طلب شما رو از اون شخصی که مدیونه به شماس خریدم.
اگر اون مدیون
من
نداشته باشه سر سر رسید و پرداخت نتونه بکنه، آیا شما به من دائن رجوع میکنید؟
من به خود شما رجوع میکنم از نظر شرعی.
من که مدیون نیستم.
نه، چون اون تو فقه
فرمودید مدیون نیست.
بله بله، تو فقه گفته شده که اگر اون پرداخت نکرد اون دائن خودش در واقع به یه نوعی بدهکار است.
عملا پس مدیون هست.
نیست نیست، این بعدن برمیگرده. ببینید برای اینکه حق من ضایع نشه، چون من واسطه این معامله بودم، شما معامله را انجام دادید، من بعدن ملحق شدم، نباید حق من ضایع بشه. وقت اگر اون پرداخت نکرد من به شما مراجعه میکنم، میگم خب پولی رو که در واقع از طرف بدهکار بود، طلبکار بودیم، اون به من پرداخت، خودش رو ما باید جبران کنیم. حالا میگم که باز این مسئله برمیگرده به همون بحث تعبد در احکام شرعی.
بله.
اگر کسی واقعا این تفاوت‌ها رو نپذیرفت، ما بهش میگیم آقا ربا مسئلهش با چیزای دیگه فرق می‌کنه. شراب خوردن مطلقاً حرامه، حتی یه قطره‌ش هم حرامه. اما در مورد ربا، همون شارعی که گفته ربا حرامه، چند مورد استثناء داره. ربای بین والد و ولد، ربای بین زن و شوهر، اینم جز همون استثناءات. البته بازم تأکید میکنم این استثناء نیست، این اصلا ربا نیست، این یک نوع معامله است، معامله است که غایت اون در واقع به یه نوعی انعطاف پذیر معاملات و قدرت نقد شوندگی معاملات نسیه بوده که شارع این رو اجازه داده. مرحوم آقای موسویان استاد ما گاهی تو این جا بحث میکرد، میگفت ببینید هدف شارع این است که بازار پول رو از بازار در واقع معاملات واقعی جدا نکنه، که بگیم این یه بازاره اون یه بازاره. شما معاملاتی رو که میخوای درش سوداوری داشته باشه، اینو باید ببری تو بازار کالا و خدمات. همون پولی هم که میخوای باش سوداوری داشته باشه اونجا برو از طریق نقد نسیه سود ببر، اونم به یه نوعی باز همینه دیگه.
بله.
من فرض کنید مثلا من یه یخچالی رو میخوام به شما بفروشم، نسیه مثلا 6 ماهه به 120 میلیون، نقدش 100 میلیونه، نسیه 120 میلیونه. شما میگم کدومش انتخاب میکنی؟ شما میگی نقدی ندارم نسیه. و یخچالی که نقدش 100 میلیونه به شما میفروشم 120 میلیون 6 ماهه. همه فقها میگن درسته. للعجله قسط من الثمن.
البته اینو فرمودید در واقع در مقابل عجل
نیست، در واقع در مقابل نیست. آره. ولی بالاخره اجازه به من داده شده. یعنی میخوام بگم که این که ما بگیم که همه معاملات این چنینی باید کلا ممنوع بشه، نه اینجوری نیست. واقعیت این است که یک حالت تشکیکی در بین معاملات وجود داره. بعضی از معاملات مثل قرض ربوی 100% حرام و ربا هستن، بعضی از معاملات مثل نقد اصلا اثری از این اضافه در مقابل زمان وجود نداره. این وسط های معاملاتی هستن که اینا یه طیف هستن، بخشش به قرض ربوی بسیار نزدیک، بخشش به معاملات نقدی بسیار نزدیک است، و این وسط شارع مشخص کرده، گفته این و این و این ملحق به قرض ربوی هستن، اینا هم ملحق به قرض در واقع معامله عادی هستن و اشکال نداره. تشخیص مواردش به عهده کیه؟ به عهده مرجع تقلیده. یعنی مرجع تقلید وقتی میگه اینا اشکال نداره، خب بالاخره مسئولیتش با اون هست. من بارها گفتم همون شارعی که گفته ربا حرامه، گفته بیع دین جایزه. حالا ممکنه یه کسی توجیه علمیش رو خیلی نپذیره، نپسند و اینا، ولی ما معتقدیم که این با قرض ربوی تفاوت‌های حقوقی جدی داره. و مهمترینش همون نکته‌ای که عرض کردم که اینجا اون شخص مدیون یا اون شخص قرض گیرنده اضافه‌ای پرداخت نمی‌کنه، همونو پرداخت می‌کنه. حالا بیایم توی در واقع معاملات بانکی.
حالا یه سوال، منشأ این دین حتما باید معامله واقعی باشه یا میتونه قرض هم باشه؟
قرض هم باشه اشکال نداره، یعنی هم قرض هم معامله، ولی باید یه معامله باشه. حالا یا معامله اش قرض هست یا معامله اش در واقع بیع هست یا اجاره هست، هر چی میخواد باشه. دلید. ولی سوری نمیتونه باشه. به چه معنا؟ فرض کنید شما خودتون یه چک بنویسید 150 میلیون 6 ماهه، اون رو به من بدید که من 100 میلیون به شما بدم. به این میگن چک سوری. شما معامله انجام ندید، از کسی قرض نگرفتی، از کسی طلب نداشتی، به کسی قرض ندادی، معامله انجام ندادی، پس شما در واقع از من داری قرض میگیری. اینی که ما میگیم بیع دین، یعنی قبلش حتما یک معامله واقعی اتفاق افتاده باشه، این معامله انجام شده، یک طلبی شما از کسی دارید، حالا اون طلب شما یا به خاطر این است که بهش قرض دادید الان میخواید زودتر دریافتش کنید، یا اینکه نه بهش یک کالایی رو فروختید اون به شما چک مدت دار داده و شما میخواید این رو نقد کنید، باید یه معامله اینچنینی پشت.
یعنی من اگر که میخوام احتیاج به نقدینگی دارم، از شما میخوام این نقدینگی رو بگیرم و شما هم حالا به هر حال یک سودی رو میخوای، نمیتونم برم از دوستم مثلا یه چک 500 میلیونی به صورت سوری بگیرم که مثلا از او طلب دارم و این دین رو بیام
از اون. چون اصلا دینی ندارید نسبت کنم. نوشتن چک هم دلالت بر دین که نمیکنه. بله. چک سنده. بله. وقتی علکی طرف مینویسه این حقیقتا اون رو مدیون نمیکنه. بله. بنابراین یه چنین چیزی از نظر شرعی
توی نظام بانکی،
حالا دقیقا نظام بانکی، عملیات بانکی بدون ربا اومده همین رو در واقع ازش استفاده کرده. فرض کنید که من یه معاملاتی رو انجام دادم، یه سری چک از مردم دستم دارم، 6 ماه بعد، 7 ماه بعد، 10 ماه بعد، اینا رو میارم به بانک میفروشم، بانک همه اینا رو با من در واقع با یه نرخ محاسباتی خودش، حالا 23%، 25%، هر چقدر از محاسبه میکنه، میگه فرض کنید این مجموع چک های شما که 1 میلیارد تومان هست رو من اینو میخرم 80 میلیون، 80 میلیون به من پرداخت میکنه، نقدی به حسابم واریز میکنه و منتظر میشه تا اون ارزم بزرگ شما مدت اون چکا برسه و اون ارزم بزرگ شما مبالغ رو دریافت، منتها خود بانک اونها رو دیگه دریافت نمیکنه، من که تسهیلات رو دریافت کردم موظفم اون پولها رو دریافت کنم و به حساب بانک واریز کنم. این میشه خرید دین. یعنی بانک در واقع طلبهایی رو که من داشتم از مردم مدت دار بود همین الان از من خرید که منتظر باشه اون موقع اون پولها رو من بگیرم و به بانک تحویل بدم. اینجا اون پولی هم که بانک به من میده، ما قبلا گفتیم که خرید دین جزء تسهیلات تملیکی است، من مالکشم، هر کاری باهاش میتونم انجام بدم، وکیل نیستم که کار خاصی انجام بدم، ملک شخصی خودم است، هر کاری که انجام دادم باهاش از نظر شرعی مالک هستم.
اینجا مدیون بانک کیه؟
مدیون در واقع ارزم بزرگ شما، مدیون نداریم اینجا، اینجا در واقع خریدار و فروشنده داریم. بانک خریدار اون دین هست، منم فروشنده دین هستم.
دینی بالاخره دین به بانک، مالک دین شده. بله، بانک.
مدیون بانک. حالا مدیون بانک میشه اون شخصی که این چکا رو صادر کرده.
اون شخص اصلا ممکنه که یک بار هم پا توی بانک نذاره.
اشکال نداره.
همه تضامین، همه امضاها، همه موارد رو دائن اینجا انجام میده.
گفته من هست. بله، من انجام میدم، ولی واقعیت این است که اون منتها من ضامن هستم که اگر اون پرداخت نکرد، طبق همون مسئله شرعی که عرض کردم که اگر اون پرداخت نکرد من خودم باید پرداخت کنم. خب منم اون چکا رو در واقع که پاس کردم، مبالغ رو میذارم به حساب بانک و کار انجام میشه.
بسیار ممنون و متشکرم استاد بزرگوار. این خرید دین، تحصیلات خرید دینی که شما به عنوان مشتری بردید بانک و تنزیل کردید اسناد رو، پولی که شما میگیرید رو فرمودید کجاها میتونه مصرف بکنه؟
این چون ما قبلا هم گفتیم خرید دین جزء تسهیلات تملیکی است، من مالک اون پول هستم، وکیل بانک نیستم که در جای خاصی خرج کنم، لذا هر جایی که دلم خواست میتونم استفاده کنم، میتونم طلب های بدهی های قبلی مصاف کنم، میتونم مثلا به عنوان رهن یا اون حالا اصطلاح غلط که میگن رهن یا پولی پیش خونه پرداخت کنم، میتونم تو معاملات میتونم باش ماشین برم، میتونم اصلا به کسی هبه بکنم چون مالکش خودم هست،
بدهیامو پرداخت کنم،
همه کار، لذا مطلق کارها با این جایز است. ولی نکته مهم این است که حالا بازم تاکید میکنم، اون دین واقعی باید باشه، یعنی یک معامله اتفاق افتاده باشه، قرضی داده شده باشه و طلبکار باشه واقعا اون کسی که چک دستشه، واقعا طلبکار باشه، اون وقت این رو به قیمت کمتر بفروشه به بانک. و چک نباید زوری باشه، یعنی نمیتونه الکی همینجوری خودش یه چکی بنویسه یا از کسی چکی بنویسه به یه مبلغ خاصی بعد بیاد به مبلغ کمتر این رو به بانک بفروشه. این نکته اساسی در خرید دین هست.
فرمودید اجماعی همه مراجع معاصر پذیرفتن،
هم تا اونجایی که من اطلاع دارم در بین معاصرین در این سالهای اخیر، شاید مثلا در 100 سال اخیر، فقط حضرت امام مخالف این بودن که به شخص ثالث فروخته بشه، اما به خود مدیون همه قبول دارن، حتی از امام، حضرت امام، یه اشکال نداره. منتها اون کاری که بانک انجام میده چیه؟ همون شخص ثالثه دیگه. بله. چون شما با یه کسی معامله میکنی، بانک میاد طلب شما رو میخره، پس میشه شخص ثالث.
بله.
این رو حضرت امام قبول نداشت، ولی خب در واقع ایشون اجازه داده بودن که بانک ها در این مسئله از سایر مراجع، فتوای سایر مراجع استفاده کنه، اما مسئله حل بشه. مقام معظم رهبری هم این رو قبول داره.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.